از انگلیسی نشأت میگیره که 400 سال داره حاکمیت رو انجام میده و تخصصش استعمار و استثمار هست و امروز تخصصش استعمار ذهن ها هست. نکته بعدی عرض کردم خدمتون، مطالعه کمه جوانان ما هست. ما در نسل جوان و نوجوانمون به شدت خلأ مطالعه وجود داره. ما نتونستیم کتاب رو، نتونستیم تاریخ خوانی رو برای اینها جذاب کنیم. از سوی دیگر هم رسانه های ما نتونستن گزارش عمل کرده خوب و جذابی رو از انقلاب به اینها نشون بدن. ببینید آقای مایکل لدین تو کتاب خودش نوشته که ما در برابر هر دلاری که ایالات متحده برای خرید نفت ایران در زمان شاه خرج می‌کرد، ایرانی ها 2 دلار برای خرید تجهیزات نظامی و سایر کالاها به ایالات متحده برمیگردوندن. با این استراتژی است که تو کتاب اسدالله علم، اون یادداشت های اسدالله علم تاریخ 15 شهریور 1355 نوشته که شاه به من گفت با وجود اینکه سازنده کتباً تایید کرده است که قیمت هر هواپیما 5.6 میلیون دلار است، چطور آن را به 18 میلیون دلار افزایش می‌دهد؟ من هم گفتم همون کاری را که در مورد نافشکن‌ها انجام دادن. 6 فروند این نافشکن‌ها را 280 میلیون دلار برآورد کرده بودند، اما مجبور شدیم 600 میلیون دلار بپردازیم. ببینید این تاریخ‌ها اگر بیاد عنوان بشه، بعد دیگه اون بحث اقتصادی زمان شاه هم برای جوان امروز تبیین میشه. اینگونه نیست که در زمان شاه همه چی گل و بلبل بوده، الان ما تو تحریم‌های اقتصادی سخت بسیار زیر فشار هستیم. نه، شما ببینید الان یکی از معضل‌های شهرهای بزرگ کشور جای پارکه. جای پارک یعنی چی؟ یعنی مردم انقدر ماشین دارن که جای پارک نیست براشون. اما دولت‌های ایران، دولت‌های مختلف ایران برای اینکه رأی بیارن، تقاضا و خواسته های مردم رو به شدت افزایش دادن. ببینید پدر بزرگم مثلا خود من در زمان شاه شاید آرزوش این بوده که یک ماشین داشته باشه، اما امروز میبینیم خانواده ها 2 تا 3 تا ماشین دارن. مشکلشون چیه؟ مشکلشون اینه که چرا بیشتر ندارن؟ چرا خونهشون به جای 100 متر 500 متر نیست؟ بله. البته مشکلات اقتصادی هم وجود داره، منکر این نیستیم، اما سطح رفاه عمومی رو ما باید بیایم تو جامعهمون عنوان بکنیم، ببینیم تقاضاها چی بوده. ما الان مادرمون خاطره تعریف میکنه، میگه پدر مادرمون یعنی پدر بزرگمون 1 سبد سیب میآورد، میریخت تو حوض وسط حیاط، همه اون شب اون سیب رو میخوردن. الان تو سبد میوه های خونه های ما 3-4 مدل میوه هست. ببینید من نمیخوام ضعف های اقتصادی رو با این حرفا ماسمالی کنم، نه این گونه نیست. ما باید خیلی بیشتر از این باشیم، خیلی بهتر از این باشیم. مثلا بحث دیگه ما، بحث این روزها بحث گاز است. یه دوست ظریفی به ما میگفتش که ما زمان شاه مشکل کمبود گاز نداشتیم. بله، مشکل کمبود گاز در زمان شاه اصلا نداشتیم، چون لوله کشی گاز نداشتیم، چون مردم تو صف نفت بودن، چون گازی ارائه نمیشد به مردم. شاه اومد اواخر حکومتش برای اینکه تست گاز رو بگیره، گاز رو به نازی‌آباد آورد. اینها تو تاریخ هست، ولی متاسفانه عنوان نمیشه. سوی دیگه و وجه دیگه اینکه مخاطبان ما اینها رو میپذیرن، مخاطب جوان ما، ضعف عمل کرده آموزش پرورشه. آموزش پرورش به شدت در تدوین کتب درسی و در تدوین کتب تاریخی برای دانش آموزان ضعیف عمل میکنه. اینها رو باید بگیم، باید عنوان بشه و صدا و سیما باید مطالب و برنامه های جذاب بسازه که اقنایی باشه، جوان ما رو اقنا بکنه.
متشکرم از شما. ما یک مهمان عزیزی پشت خط تلفن داریم، آقای محمد قادری. سلام عرض شد.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و مهمانان محترم و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. آقای دکتر قادری از روزنامه نگاران با سابقه است و اهل رسانه است و خیلی هم مسلط روی موضوعات تاریخ انقلاب. آقای قادری، عرضم به خدمت شما که ما یه سوال کلیدی داریم اینجا در برنامه امواج شبهه. داریم درباره پروژه تعطیل رژیم پهلوی صحبت میکنیم، درباره قهرمان سازی از اونها در رسانه‌های بیگانه صحبت میکنیم. سوال کلیدیمون اینجا در این قسمت از برنامه اینه که چرا رسانه‌های معاند تلاش میکنن از رژیم پهلوی قهرمان بسازن؟ میخوایم نظر شما رو بدونیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من این سوال خیلی ویژه و خاصی هست، چون اساسا فلسفه رفتار در واقع نظام سلطه رو علیه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران تبیین میکنه پاسخ به این سوال. ببینید، ما اساسا ماهیت گفتمانی و ماهیت اعتقادی انقلاب اسلامی چون در تضاد و در تعارض هست با ماهیت لیبرال دموکراسی و اون گفتمانی که حاکم هست بر نظام سلطه، بنابراین هر چیزی که بتونه یک الگوی موفقی نشون بده از این تفکر، از این پارادایم، از این گفتمان، طبیعتا در نقطه کانونی هدف نظام سلطه قرار میگیره، برای اینکه به انهای مختلف به هیچ ضربه وارد بشه و این الگو اساسا اجازه شکل گرفتن پیدا نکنه. خب الان جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک الگویی که برآمده از اون گفتمان هست، برآمده از اون اعتقاد و ایدئولوژی هست، در حوزه‌های مختلف داره برتری‌های خودش رو به رخ می‌کشه و در واقع داره یک الگوسازی می‌کنه برای ملت‌های دیگه، برای جوامع دیگه. و از جمله این که خب اگر همین مسیر بخواد در داخل کشور با نسل‌های بعدی هم عجین بشه و ادامه پیدا بکنه، طبیعتاً کار رو برای نظام سلطه و کشورهایی که با ماهیت این گفتمان مشکل دارن در واقع مشکل تر خواهد کرد. بنابراین سعی شده که در قالب همون فرایند جنگ ادراکی و شناختی به نوعی تحریف تاریخ و تحریف واقعیت شکل بگیره، به گونه ای که اساسا اجازه فهم دقیق آنچه که پیش از انقلاب به وقوع پیوسته به نسل جدید داده نشه. دلیل اصلی در واقع این هست و رسانه‌های معاند، رسانه‌های نظام سلطه با یک دقت و هوشمندی ظریفی و طی یک فرایندی در واقع این فضا رو دارن مدیریت میکنن به مرور، تا شما مثلا در کنار ضعف‌هایی که اشاره شد الان در سیستم آموزشی ما وجود داره متاسفانه، و از طرفی فرهنگ مطالعه و فرهنگ در واقع تحقیق و پژوهش متاسفانه در میان بخشی از نسل جدید ما اساسا جایگاهی نداره، طبیعتا همه اینا دست به دست هم میده تا اون پروژه که در واقع یک پروژه به نظرم کاملا راهبردی هست داره متاسفانه به مرور موفق عمل میکنه و ما شاهد این هستیم که به راحتی حقایق تاریخی داره وارونه جلوه داده میشه و یک رژیم جنایتکار و یک رژیمی که انواع مختلف ضربه زد به مسیر پیشرفت ملت ایران، اون الان داره سفیدسازی میشه و در واقع تطهیر میشه.
متشکرم از شما آقای قادری و با شما خدافظی میکنم.
قربون شما برم، سلامت بشید، خدا نگهدار.
خدافظی. شما صدای آقای محمد قادری روزنامه‌نگار و از اهالی رسانه رو شنیدین. به استودیو برمیگردیم. آقای همتی نژاد، در حال یه موقعی کانال ارتباطی بین شبکه خارج از کشور و داخل کشور ما صرفا شبکه ماهواره‌ای بود، یعنی به هر کسی دیش ماهواره‌ای داشت یا همسایه‌شون اگر به قول معروف یک دیش ماهواره‌ای داشت، اون پیام این شکلی بهش منتقل میشد. اما الان خیلی شرایط فرق کرده، با یک تلفن همراه، با این اپلیکیشن ها و برنامه های کاربردی که روی گوشی های همراه هست، در واقع خیلی از این شبکه ها میتونن تأثیرگذار باشن. در واقع ما با یک وضعیتی مواجهیم که هر انسانی می تواند به صورت فردی مواجه بشه با این پیام ها و هم می تواند خودش پیامی رو منتقل بکنه. یعنی دیگه صرفا این شکل نیستش که پذیرنده پیام باشه. ما با پدیده انسان رسانه مواجهیم و هر انسانی خودش یک رسانه شده در عصر حاضر، با توجه به این نوع مختلف برنامه های کاربردی که روی گوشی های همراه افراد هست و وجودم داره. یعنی بعضی معتقدن که نمیدونم اینترنت رو باید اینجوری کنیم، نمیدونم فلان چیز رو فیلتر کنیم و اینا، راشی نیست دیگه. به حال اگرچه که حتما طبق قانون محدودیت هایی میتواند باشد یا در مواقعی میبایستی باشد، به حال اصل رسانه است دیگه. شما باید مثل طرف مقابل تولید محتوا داشته باشی دیگه، راش که بستن نیستش که. اگر این رو اصل بدونیم و این مسئله رو مفروض بدونیم، اولا شما بفرمایید که چقدر این انتقال پیام از این شبکه‌ها تا حالا مؤثر بوده، دوم اینکه بفرمایید ما چجوری میتونیم مواجه بشیم با این مسئله.
اجازه بدید من از کلام و بیان آقا معظم رهبری با هم بگیرم مجدد در مورد بحث جهاد تبیین و وظیفه‌ای که به عهده اهالی رسانه و فعالان رسانه گذاشتن که باید در این زمینه جهاد بکنن. جهاد یعنی اینکه تکلیف شرعیه و این تکلیف شرعی باید با تمام وجود اتفاق بیفته و اعتقادی هم باشه. این نکته اول. ببینید ما در مورد کرونا چه اتفاقی افتاد؟ کرونا چند تا روش اتفاق افتاد در موردش، که اینکه یه سری دستورالعمل‌ها در مورد اینکه جلوگیری بکنن از رفتن به محیط‌هایی که آلودگی داشته، بخش دیگه‌ش هم ایمن سازی. ما در مورد ایمن سازی، اون بخشی که در مورد تولید محتوا داره اتفاق میفته ایمن سازی دیگه. اگر جهاد تبیین درست اتفاق بیفته، اگر محتوا زیاد تولید بشه و حجم محتوا زیاد باشه، میتونه ایمنی به وجود بیاره. وقتی ایمنی به وجود بیاد توی بحث رسانه، یعنی اینکه آنقدر محتوا تولید بشه، وقتی که مخاطب محتوایی رو نگاه میکنه در موردش چند تا سوال اساسی درست کنه، که اولا اینکه این محتوا رو نویسندش کیه، چجوری ارسال شده، با چه اهداف پنهانی داشته، در مورد اینکه در مورد اینکه نوع کانال‌های ارتباطی ماهواره چقدر تاثیرگذاره. ببینید ماهواره یعنی شبکه‌های ماهواره که خودش کانال ارتباطیه. یعنی ما اگه بخوایم تقسیم بندی بکنیم به عنوان رسانه‌های منطقه‌ای و جهانی، خب ماهواره به عنوان رسانه منطقه‌ای در نظر گرفته میشه، رادیو تلویزیون به عنوان رسانه داخلی در نظر گرفته میشه. خب ماهواره شروع کارها رو انجام میده، اما نوع مصرف رسانه چون تغییر پیدا کرده، یعنی قبلا مخاطب باید تجهیزاتی برای حتی شنیدن و دیدن برنامه‌های تلویزیون رادیویی میگرفت و میشست اونا رو توی مکان نگاه میکرد، اما این تلفن‌های هوشمند الان دیگه باعث شده که به صورت چند رسانه‌ای بتونیم رسانه مختلف رو ببینیم و ازشون استفاده بکنیم. این پس یه بخشش به عنوان کانال ارتباطی در نظر میگیریم، یه بخش دیگهش به عنوان محتوا، یه بخش دیگهش در مورد خود مخاطبه. ببینید مخاطب الان ما یه چیز داریم به نام منحنی خدمات و توقعات. هر چی سطح خدمات بالاتر بره به صورت زاویه‌ای که چی به بالا در نظر گرفته بشه، سطح توقعات هم زیادتر میشه. وقتی زیر این منحنی در نظر میگیریم، حالا از نظر ریاضی لوگاریتم اینا در نظر میگیره، میبینی که فضای زیاد میشه. یعنی هرچی خدمات بیشتر میشه، میزان نارضایتی همون ور بیشتر میشه. یعنی اینجور نیستش که هرچی خدمات بیشتر بشه میزان رضایت پذیری بیشتر بشه. یعنی نوع تنوع خدمات وقتی بیشتر میشه، میبینیم که نوع نارضایتی بیشتر میشه. الان داروخونه میرید، شما میخواهید نسخه الکترونیکی براتون صادر شده، قبلا دفترچه بعد میبردین اونجا میگرفتین کار رو انجام میدادین، اما الان داروخونه که میرید نسخه الکترونیکی کد به شما میدن، کد رو میذارید اونجا، میگه چرا اینقدر طول میکشه، اصلا چرا این برگر من ندادین. میبینید سطح توقعاتی خورده نارضایتی هم شاید بیشتر باشه. یه بخشش به دلیل ناآشناییه، یه بخش دیگه‌ش هم به خاطر اینه که وقتی میری اونجا میگه همه چی الکترونیک شده، من باید کارم سریعتر اتفاق بیفته و انجام بشه. البته خب باید بسترها زیر ساختش هم درست باشه، اما میبینید که سطح نارضایتی هم باز وجود داره و بخش دیگه‌ش میبینید که باز بیشتر شده. توی موارد دیگه هم همینا، یعنی وقتی نگاه میکنی میبینید که همین الان جریان گازرسانی که اشاره کردن آقای بهرامی عزیز، یه لحظه قطع بشه میبینیم که همه صداشون در میاد، چرا گاز نداریم، اصلا چرا نداشتیم. اگه بخوایم به چند سال قبل تر برگردیم، میبینیم که اصلا خب گازی وجود نداشته، بعد میرفتن توی صف نفت یا اصلا نفت میگرفتن، کپسول گاز میگرفتن میوردن. تو برخی از کشورهایی که الان داریم میبینیم، تو همین حاشیه خلیج فارس مثل همین قطر که در موردش جام جهانی رو برم داریم خیلی برجسته میکنیم، اونجا مگه لوله کشی گازه؟ نه، هنوز دارن کپسول گاز استفاده میکنن برای پخت و پزشون و بقیه مواردشون. البته اونجا با توجه به اقلیمشون هم میگه خب هوا گرمتره، اصلا با صرفه هست برای گازستانی یا با صرفه نیست، اونم مباحث حاشیه‌ای و ثانویه دومه. اما پس اینم باید در نظر بگیریم که هرچی خدمات بالاتر بره، سطح اون توقعات هم بالاتر میره و شکاف این دوتا زیادتر میشه و نارضایتی بیشتر میبینیم توی سطح جوامع. این هم فرمول من نیست، فرمول جهانی که اتفاق میفته. در مورد بستر فضای رسانه‌ای هم ماهواره بی تأثیر نیست و نخواهد بود. بله. چرا بی تأثیر نیست؟ چون رفتار شبکه‌ای و سازمان یافته انجام میدن. ببینید ما خودمون توی بحث بستر فضای مجازی ناخواسته میشیم به عنوان نوع انتقال دهنده، یعنی نوع کانال ارتباط رسانی و اطلاع رسانی میشیم به صورت ناخواسته. وقتی یه فیلم برای ما به دستمون میرسه، ما وقتی به اشتراک میذاریم برای دوستا دیگه‌مون، ناخواسته داریم اتفاق میفته، یعنی اونجا سواد رسانه ایمون بالاتر بره اتفاق نمیفته. اما اونی که تولید محتوا میکنه و انتشار اولیه رو انجام میده روی سکوهای مختلف، که یکی بخشش ماهواره است، یه بخش دیگه از سکوی ارسالیش سکوی بستر فضای مجازی و سایر رسانه‌هایی که میتونه ازش استفاده بکنه وجود داره، اون هدفمنده. یعنی پولهای هنگفت دارن میگیرن، ما این نگاه بکنیم میبینیم که این شبکه اینترنشنال داره پول کلان عربستان داره میگیره، اونور شبکه مثل مناتو بی بی سی دارن پول انگلستان میگیرن دارن استفاده میکنن. حتی خود این آدمایی که میرن اونجا دارن رشدشون میدن. ببین هر چند وقتی ها میبینیم که چهرهای جدید به عنوان کارشناس میارن، این آدما میارن اونجا رشد میدن، تحصیلاتشون بهشون قائل میشن براشون، بعد میان تو آنات و مناسبات های مختلف از این آدم ها استفاده میکنن.
درست.
چرا از این ها استفاده میکنن؟ چون تنوع کارشناسی، تنوع گفتمانی باعث میشه که مخاطب بیشتری جذب بشه. یعنی یکی دیگه از مزیت هایی که داره اتفاق میفته، آدم ها رو از داخل شناسایی میکنن، میرن اونجا رشد میدن، بعد ازشون در زمان های مناسب خودش استفاده میکنن. بعد یکی دیگه از مواردی، حالا اجازه بدید من اگر به نظرم توی این بحث اصلا نگنجه، من بخوام رفتار شبکه ایشونو بگم، رفتاری که داره اتفاق میفته، من اینا رو ازش صرف نظر میکنم. اما در کل باید بدانیم که ماهواره تأثیر گذاره و کانال های انتشاری که به عنوان بستر فضای مجازی، راه حلش هم بالا بردن سطح سواد رسانه‌ای و فعالیت رسانه‌ای فعالان رسانه‌ایه.
متشکرم از شما آقای همتی نژاد. آقای بهرامی، با شما مشخص‌تر صحبت بکنیم راجع به شبکه‌های اجتماعی. بحث مهمیه به هر حال، شاید خیلی دیگه خواهم اینو با جرات بگم، خیلی دیگه رو ماهواره ها مانور نمی کنن، بیشتر اومدن توی شبکه های مجازی. حتما مهمترین دلیلش هم در دسترس بودنشه، سهل تر بودنشه. بر وقتی که تسلط طرف مقابل روی ماهواره بود، بعد می ایستادن مثلا انتهای شب بشه، هم از سر کار برگردن، از مدارس برگردن، دور هم دیگه جمع بشن، وقت مثلا شاید توی تایم مثلا 8 شب تا 11-12 شب مثلا گستره تاثیرگذاری به لحاظ ساعتیش این بود دیگه. یعنی مثلا خیلی مثلا شاید چیزی که ساعت 2-3 ظهر پخش میکردن نه مخاطبی داشت نه دیده میشد. جدا از اون مباحثی که در ماجرای مهسا امینی پیش آمده، اونا پخش های زنده داشتن از صبح تا شب و اینها، اما به هر حال اون دیده شدن و اون شنیده شدن مهم بود دیگه، تا پاسی از روز رو، تا بخش مهمی از روز رو مخاطبشون رو نداشتن. الان با شبکه‌های اجتماعی در تمام طول روز مخاطبشون رو دارن. یعنی همه ما فکر میکنم الان اینطور هستیم که صبح وقتی پا میشیم، یه بار اولین کاری که میکنیم قبل از هر کاری، اولین کاری که میکنیم گوشی همراهمون رو چک میکنیم ببینیم کسی پیامک داده توی شبکه‌های اینوری و اونوری مجازیمون، ببینیم چه پیامی، چه اتفاقی در دنیا افتاده، تو ایران چی شده، برف دیشب چی شد، امروز جای تعطیل شده، جای تعطیل نشده. یعنی منبع اصلیمون شده همین شبکه‌های اجتماعی، هم فضای تحلیلیمون شده شبکه‌های اجتماعی، هم فضای خبریمون شده شبکه‌های اجتماعی. یعنی هم خبرمون رو از اونجا میگیریم، هم تحلیلمون رو از اونجا میگیریم. حالا ماهواره هم سر جای خودش. ما اینجا ضعیفیم آقای بهرامی، خیلی ضعیفیم. حالا اونجا اگر شما عنصر نفوذ رو هم استفاده بکنید و در نظر بگیرید، یه اصلا فاجعه دو برابری است که در همین ماجرای مهسا امینی ما ساعت‌ها در موردش بحث کردیم. شما در مورد شبکه اجتماعی و رسانه‌های مجازی فکر میکنید که چه باید بکنیم؟
آقای صادقی عزیز، در خصوص سوال قبلی که از آقای همتی نژاد پرسیدید، من یه نکته رو عرض کنم خدمتون. اول این جمله معترضه رو بگم خدمتون که بنده بعد از فیلترینگ این اینستاگرام 20-25% درآمدهای شخصی خودم از مجموعه اقتصادی خودم کاهش پیدا کرده، یعنی من متضرر شدم از فیلترینگ اینستاگرام. اما آقای دکتر احمدی‌نژاد یک بحثی رو مطرح کردن در خصوص کرونا. مگه وقتی که کرونا و ویروس کرونا شیوع پیدا کرد، بخشای از بیمارستان و بخشای از شهر رو فیلتر نکردن که همه مردم ورود نکنن؟ ببینید، فیلترینگ بد نیست. فیلترینگ برای کسایی که سپر ندارن، برای کسایی که حفاظ ندارن، برای کسایی که محافظ ندارن اتفاقا خوبه. یک ذهنی که پاک هست، ساده هست، وارد فضای مجازی میشه، مورد شدیدترین حملات قرار میگیره، بعد میاد بیرون، یک عنصر خاکستری، یک عنصر بدون تأثیر میاد میشه یک معاند حرفه‌ای. شاهد مثال من کجا هست؟ شاهد مثال من اغتشاشات هست. اول اغتشاشات شما می‌بینی جمعیت خیلی زیاده، یواش یواش انقدر افول میکنه که تو فراخوان‌های اخیر می‌بینیم جمعیتی نمیاد. چرا اینجوری میشه؟ چون اون ذهنی که سفید بوده، پاک بوده، وارد اون فضا شده، بمبارون شده، اومده تو خیابون، اومده دیده نه اون چیزی نیست که اونها میگن. این بحث در خصوص فیلترینگ. ببینید، من متضرر اقتصادیم از بحث فیلترینگ، اما فرهنگ، لازمه قوام فرهنگ در زمانی که ما سواد رسانه‌ای تو سطح فرهنگ عمومی نداریم، فیلترینگ یه گزینه است. این یک بحث. بحث بعدی که حضرت عالی می‌فرمایید در خصوص رسانه‌ها که از ماهواره اومده رو زمین و اومده رو موبایل ها، آقای احمدی‌نژاد یک آرایش کلی رو خیلی مختصر فرمودن. ببینید، اگر بخوایم فضا رو تشبیه کنیم به فضای جنگی، ماهواره ها نیرو هوایی هستن، میان بمبارون میکنن میرن. موبایل نیرو زمینیه، میاد دونه دونه رو افراد اثر میذاره، یعنی میاد بحث تبیین سیاست های کلی رو تو ذهن مخاطب به فراخوره خورند ذهنیه اون، حالا جوان هست، نوجوان هست، کرد هست، لور هست، اینها رو اشاعه میده. به خاطر همین اثرگذاری موبایل رو ما بیشتر میبینیم و فیلترینگ ماهواره ها خب بیشتر هست، فیلترینگ موبایل ها کمتر هست و موبایل قوی تر عمل میکنه. اینها بحث های درستی است. ما تو فضای مجازی، ما تو جنگ سایبری، ما تو جنگ نرم عقب هستیم. ببینید، ما اگر بخوایم یه ترسیمی داشته باشیم تو فضای جنگ امروز، ما هممون وسط میدون جنگی. ما اون موقعی که شما میفرمایید صبح از خواب بیدار میشیم، وسط میدون جنگی. یا سرباز ایرانیم، یا سرباز دشمن ایرانیم، یا یه ذهن پاک داریم که من این رو میذارم هدف یا تومه، که این ذهنش پاک، آماده است که جذب کنه. حالا کی اول این ذهن رو تسخیر میکنه؟ کی قوی تر این ذهن رو اقناع میکنه؟ این ذهن میره سمت اون. ما تو فضای مجازی به شدت عقب هستیم و دشمن به شدت قوی هست. ما باید ورود کنیم. این بحث جهاد تبیین که رهبر انقلاب میفرمایند، این باز هم من میبینم که بنر شده. من میبینم که میاد رو بیلبورد ها زیرنویس تلویزیون میشه. کسی نمیاد ورود کنه. ما نهادهای فرهنگی اون نمیان وارد شن. ببینید، روحانی مسجد باید ورود کنه تو بحث جهاد تبیین. روحانی مسجد ربات نمازخون نیست که صبح تو بعضی مساجد یه نفر نماز میخونه، زور یه نفر نماز میخونه، شب هم یه نفر نماز میخونه، بعد نماز میخونن میرن. روحانی مسجد باید مدیر امور محله باشه. من اینجا اگر صدای من رو رهبر انقلاب میشنه، من امیدوارم خود رهبر انقلاب شخصا رسیدگی به اون مساجد رو بپذیرن، خودشون بیان ورود کنن تو این بحث. ما روحانیتمون داره ضعیف عمل میکنه، روحانیت اون از رسالت اصلیش عقب مونده. در پایان هم عرض بکنم خدمتتون که ما برای افرادی که دنبال حقیقت هستن، دنبال حق هستن. ما یک بحث رو مطرح میکنیم، یک نکته میگیم، کسی که ذهنش دنبال حقیقت باشه این نکته براش بسه. ما مقایسه میکنیم بنیانگذار حکومت پهلوی رو با بنیانگذار جمهوری اسلامی. همین مقایسه، البته که خیلی مقایسه خنده‌داریه، یعنی مصداق این شعری که از قیاسش خنده آمد خلق را، مثل اینی که بگم من فوتبالم بهتره یا رونالدو، خب همه میخندن میگه اصلا این چه مقایسه ایه تو میکنی. رهبر بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی در 25 سالگی مجتهد میشه، یعنی عالی ترین سطح سواد عمومی رو که در حوزه علمیه ارائه میدن کسب میکنه. رضا شاه در 32 سالگی هنوز سواد خوندن نوشتن نداره. ما کیو داریم با کی مقایسه میکنیم؟ بنیانگذار جمهوری اسلامی در 10 مقوله تخصصی کتاب داره، کتابهایی داره که هنوز تو حوزه علمیه صد به اون لول نرسیده که اینها بیاد تدریس بشه، مردم رجوع کنن، رسانه ها بپردازن به شخصیت امام خمینی. ببینین اگر به شخصیت امام خمینی پرداخته بشه و عنوان بشه که این شخصیت کی هست، اصلا احتیاجی نیست که ما قهرمان سازی داشته باشیم و این قهرمان سازی های رژیم پهلوی اثر کنه تو جامعه.
متشکرم از شما آقای بهرامی. فقط من یه توضیح کوتاهی بدم آقای بهرامی، من فکر میکنم که حتما فیلترینگ توسط نهادهای مربوطه در مواقع بحران کار درستی است، یعنی اولین کاری که باید انجام شه، ولی متاسفانه نهادهای فرهنگی نباید پشت این قضیه قائم بشن. بله این اولین راه، در دسترس این راه، خیلی خوب حالا فیلتر شد دیگه، به ما چه ربط داره بقیه‌اش؟ نه خیر، به شما ربط داره. اتفاقا شما کجا بودید که تولیدات فرهنگی نداشتید، تولید ادبیات نداشتین؟ نسل اون روز، نسل امروز و دیروز ما هزار تا شبهه داره. پس راش این نیست که یه نفر داره اونور روایت سازی و قرائت سازی میکنه، شما خب این کانال میبندم. نه، اونایی که بخوام برن تو اون شبکه میرن، با هزار تا فیلتر شکن هم میرن، پیامشون هم دریافت میکنن. شما تنها کاری که کردی، اونایی که میتونستن جواب بدن این بر تولید ادبیات بکنن، جلوی اینا رو گرفتین. یعنی تو فیلترینگ، تو شرط عادی ها، تو شرط بحرانی نمیگم، تو فیلترینگت که ساده ترین و اولین ترین راحت، اولین راحته، اومدی کاری که کردی گفتی که شما انقلابی حرف نزنین، بذار اونا هر جلو اونا رو، نه آقا همه دارن انتقال پیام میدن. و حتما 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 غلط ترین کار ممکن از نظر من اینه که در شرایط عادی، جایی که انقلابی ها باید حرف بزنن، اولا تولید محتوا نمیکنن، دوما نهادهای مسئول فرهنگی به جهت اینکه خب دیگه حالا مثلا فلان شبکه بسته شد، چه نیازی ما بریم اون تو تولید محتوا بکنیم؟ چرا؟ شما هم برو 59 ثانیه فیلم تاثیرگذار بساز، ما هم پخشش میکنیم، هیچ اشکالی نداره. چون شما نمیتونی بسازی، فشار میاری به فلان نهاد و فلان مسئول که آقا اینجا رو ببند. خب تو برو بساز، تو برو بساز.
بعضی وقتا تولیدات محتوایی انجام میدیم اینقدر ضعیفه که متاسفانه اگر نسازیم شاید بهتر بله. باشه. یه بخش دیگه‌اش هم تولیداتی که درست میکنن بعضی وقت در راستای اونه، یعنی در راستای باز تطهیر رژیم گذشته است. اگر با بینش درست نکنیم، اگر با مطالعه درست نکنیم،
اینم نکته مهمه،
مطمئن باشیم که اثرگذاریش از بین میره. نکته اول. نکته بعدی من در مورد کرونا و نکته که گفتم مسئول سازی بود، یعنی اگر به محیط آلوده نباید بریم که باز شاید مثلا نوع فیلترینگ باشه، اما تمام اینا درمان موقته. ما باید درمان اساسی انجام بدیم. برای درمان اساسی اگر از آقا مرتب همش جهاد تبیین توی چند سخنرانی اخیرشون در مورد این صحبت کردن، به خاطر این بوده که فعالان رسانه‌ای مثل من شما تکلیف احساس تکلیف بکنیم، حتی اون ذره کوچک که میتوانیم. ببین زمان دوران دفاع مقدس یه خانمی تخم مرغ آورده بود اونجا، تخم مرغ برای رزمندگان می آورد اونجا، نمادین بود، اون هر چی داراییش بود آورده بود گذاشته بود. در مورد رسانه هم همینه، فعالان رسانه‌ای هر آنچه دارایی دارن باید بیارن عرضه بکنن که انشالله خدا هم برکت بده بهشون.
متشکرم از شما آقای همتی نژاد و البته از شما آقای بهرامی، دو مهمان عزیز امروزمون در استودیو، و البته از دوست عزیزم آقای محمد قادری هم که به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم. از عوامل برنامه در اتاق فرمان هم کمال تشکر رو داریم. یک برنامه دیگر از امواج شبه به پایان خودش رسید. درباره چرایی و اهداف پروژه تطهیر رژیم پهلوی صحبت کردیم. امیدوارم که محتوای برنامه رضایت شما رو جلب کرده باشه و با شما خداحافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.